ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عربستان می گوید یک موشک بالستیک را در آسمان ریاض ساقط کرده است. به گفته یک گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سال 2017 میلادی بوده است. و بشار اسد اعلام کرد میانجیگری سازمان ملل در مذاکرات صلح سوریه در ژنو هیچ نتیجه ای نداشته است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. عربستان اعلام کرد روز سه‌شنبه یک موشک بالستیک را بر فراز ریاض پایتخت این کشور از اثر انداخته و ساقط کرده است. همزمان حوثی‌های یمن گفتند هدف این موشک کاخ سلطنتی بوده است. گزارشی درباره کشته یا زخمی‌های این حمله منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه اعلام بودجه سالانه عربستان که معمولاً ملک سلمان پادشاه عربستان آن را در جمع چهره‌های شاخص این کشور اعلام می‌کند، صدای انفجار مهیب شنیده شده است. ماه گذشته هم عربستان 2 موشک بالستیک را در آسمان ریاض دفع کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان ایران را متهم کرده با ارسال موشک به حوثی‌های مسلح به عربستان تجاوز نظامی مستقیم کرده است. ریاض و متحدانش در خلیج فارس هم ایران را به دامن زدن به تروریسم و تضاد در منطقه متهم کردند. تهران اما این اتهامات را همواره رد کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود گفته است بدترین کشور از نظر آزادی بیان کره شمالی است و ترکیه و چین در صدر کشورهایی قرار گرفتند که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای می‌دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در صورتی که بلاگرهای دربند چین در نظر گرفته شوند، این کشور در صدر فهرست می‌نشیند. پس از این 2 کشور سوریه، ایران و همچنین ویتنام قرار می‌گیرند. به این ترتیب در سال 2017 میلادی ترکیه با 43 زندانی، سوریه با 24 و ایران با 23 و ویتنام با 19 زندانی در کنار چین 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان محسوب می‌شوند. این سازمان فرامرزی و غیر دولتی گفته است وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در سال 2017 میلادی نسبت به سال 2016 کمی بهتر شده و در رتبه 165 از میان 180 کشور قرار گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پایان ضرب‌الاجل 48 ساعته خود به دستگاه قضایی ایران در پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از مقام ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این ویدیو که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفته رئیس قوه قضاییه به دلیل آنچه او نقض مکرر قانون اساسی توصیف کرده، فاقد صلاحیت، فاقد مشروعیت و قاصب است و باید استعفا کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در گفتگویی که کیوان حسینی با او داشته درباره این پیام توضیح داده.
برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، پیام آقای احمدی نژاد ویژگی خاصی نداشت، الا اینکه به نوعی نشون بده که با وجود برها پیغام‌های مستقیم و غیر مستقیم یا فضایی که وجود داره تهدیدآمیز علیه ایشون و همراهانشون به طور مشخص آقایان مشایی و بقایی بر موضع خودش هست. ولی شاید جوهر این پیام امروز این باشه که از نظر آقای احمدی نژاد رئیس قوه قضاییه به خاطر عدم رعایت اصول قانون اساسی فاقد بضاعت عادلانه برای مدیریت این قوه هستش و به تعبیر ایشون از عدالت ساقط شده و صلاحیت و مشروعیت اداره قوه قضاییه رو نداره. و خب اتهامات دیگری رو که قبلا هم بیان کرده بود تکرار کرده و به طور مشخص از نظر ایشون خب آقای لاریجانی افرادی که فاقد هر گونه اتهام بودن یا جرم و مجازاتی متوجه اونها نبوده، حتی که آبرو کرده یا به اونها افترا زده، که خب مشخص از نظر ایشون اتهاماتی که متوجه مثلا آقای بقایی یا آقای مشایی شده نسبتی با واقعیت‌های حقوقی برقرار نمی‌کنه.
این پیام آقای احمدی نژاد با یک تبلیغات خیلی بخصوصی منتشر شد. 48 ساعت زودتر ایشون یه ویدئوی دیگه منتشر کرده بود و مهلتی رو داده بود و تا اندازه‌ای بخشی از افکار عمومی رو آماده کرده بود برای اینکه می‌خواد یه پیام دومی رو بفرسته. حالا با توجه به تمام اینها، آیا این پیام دوم متناسب با اون داستانی که اینو درست کردن بود یا نه؟ انتظارات خود شما برآورده شد بر اساس آنچه که زودتر اعلام شده بود توسط تیم آقای احمدی نژاد؟
قطعاً خیر، یعنی به هر حال یک انتظاری وجود داشت که شاید پاره داده‌ها در رابطه با رئیس قوه قضاییه یا منصوبان ایشون یا اون باند حاکم بر دستگاه قضایی توسط آقای احمدی نژاد ارائه بشه، به ویژه با توجه به اون شواهدی که وجود داره که به هر حال آقای احمدی نژاد و همفکرانش دسترسی داشتن در دوران ریاست جمهوریشون به پاره ای از اطلاعات و اسناد و مدارک در رابطه با به هر حال بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت. اما خب به چون این چیزی وجود نداشت و شاید مهمترین وجه همینه که آقای احمدی نژاد همچنان داره به صراحت رئیس قوه قضاییه رو مورد حمله قرار میده، اون رو فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره این قوه معرفی میکنه و خب طبیعتاً وقتی که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی هست، به نوعی به صراحت یا به شکل غیر مستقیم آقای احمدی نژاد داره بصیرت یا توانایی و صلاحیت رهبر جمهوری اسلامی برای برگزیدن یک چنین شخص مهمی یعنی رئیس قوه قضاییه رو هم زیر سوال میبره.
و آخرین سوال من هم پیش بینی شما هست از این ماجرای آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه و تحلیل شما چه است؟ فکر میکنید که این مناقشه به کدام سمت بره؟
خب امروز اعلام شده که حکم آقای بقایی بهش اعلام شده، ابلاغ شده و البته 20 روز مهلت تجدید نظر داره ایشون. من فکر میکنم تا زمانی که رسیدگی حقوقی و قضایی شفاف و علنی صورت نگیره به این پرونده اتهام و همه چیز پشت درهای بسته پیش بره، طبیعتاً ادعاهای باند احمدی نژاد مشائی در رابطه با در حال نقض حقوق مدنی و اساسی و شهروندی اونها مطرح است و در افکار عمومی مطرح خواهد شد. اما صرف نظر از این وجه، واقعیت اینه که یک منازعه جدی وجود داره در باندهای مختلف حاضر در ساختار سیاسی قدرت که به گمان من این فراتر از مسائل شخصی است و بخشی از اون برمیگرده به آینده جمهوری اسلامی پس از درگذشت رهبر دوم اون. و با توجه به اینکه آقای صادق لاریجانی یکی از گزینه‌ها به نظر میرسه هستش همچنان، من گمان میکنم که این چالش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، گویا اینکه تلاش میکنه آقای خامنه ای با دادن امتیازهای مثل ادامه حضور آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مانور اجتماعی تبلیغاتی اون به نوعی اون رو همچنان در دایره خودیهای قدرت حفظ کنه و مانع از گریز از مرکز ایشون بشه، هرچند که نشون داده آقای احمدی نژاد که فراتر از به هر حال اون انتظارات رفتار میکنه، ماجراجویی خودش رو داره و پروژه های سیاسی ایدئولوژیک خودش رو. و من فکر میکنم این چالش همچنان ادامه داشته باشه تا سقف مواجهه قضایی امنیتی با خود آقای احمدی نژاد که معلوم نیست چه مقطعی و در نهایت کی رخ خواهد داد.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر مسائل ایران. کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد سخنان محمود احمدی نژاد که در پایان ضرب الاجل 48 ساعته ای که به دستگاه قضایی داده بود خواستار استعفای صادق لاریجانی شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفته تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است. ایسنا به نقل از علی شمخانی که در سنندج سخنرانی می‌کرد نوشته فضاسازی‌های رسانه‌ای کمکی به روند گشایش نخواهد کرد و به گفته او مراجع مسئول به توصیف او بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این پرونده را مدیریت خواهند کرد. روز دوشنبه گذشته علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفته بود اگر گشایشی در شرایط میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی ایجاد نشود و عصر خانگی آنها ادامه داشته باشد باید وارد عمل شد. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شده و گفته تنها 20% پرونده‌های قضایی در این زمینه به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است. رسول خضری این موضوع را در گفتگو با روزنامه شرق به دنبال مرگ دو کولبر جوان سردشتی اهل روستای بیتوس بیان کرده. به رغم اختلاف‌های شدیدی که به خبر خرید واگن قطار از روسیه در ایران برانگیخته، توافق 3 میلیارد یورویی بین دو کشور حاصل و قرار شده شرکت‌های روسی و ایرانی در طرح مشترک بیش از 20,000 واگن تولید کنند. از آن رایسکای بشنویم.
ایران و روسیه سرانجام قرارداد بزرگ در عرصه ریلی امضا کردند. علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در جریان مراسم امضای این قرارداد تشریح کرد. ساخت 20,000 واگن باری، 1,000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک میان شرکت‌های روسی و ایرانی کلید خورد. او در ادامه گفت برای مشخص شدن بزرگی این قرارداد کافی است ببینیم که در کل نوگان ایران تنها 28,000 واگن باری و 2,200 واگن مسافربری فعال بوده. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جریان امضای این توافق میان راه آهن جمهوری اسلامی و مرکز حمایت از صادرات روسیه، مذاکرات دو طرف درباره سرمایه گذاری مشترک 5 ساله با برآورد 3 میلیارد یورو به مرحله نهایی رسید. بر پایه این گزارش، در مرحله اول 6000 واگن جدید توسط واگن پارس، فولاد درخشان و کوسر با کمک شرکت جامعه واگن سازی روسیه ساخته خواهد شد. این در حالی است که شرکت جامعه واگن سازی روسیه در اواخر بهمن ماه اعلام کرد درباره فروش 6000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زود از آغاز تحویل 5000 واگن باری به ایران خبر داد. اما این موضوع در ایران موجب اختلاف‌های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت گفته بود روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمی‌دهد. سرانجام پس از اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال میان وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1100 واگن باری خواهد خرید و 4900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن ساز ایرانی ساخته خواهد شد. به گزارش ایلنا، سعید محمدزاده، مدیر عامل شرکت راه آهن، دوشنبه اعلام کرد در مرحله اول قرارداد جدید با روسیه 6000 واگن به طور مشترک تولید خواهد شد. پاویل ایوانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق مسائل حمل و نقل ریلی در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
این قراردادها بخشی از جریان نمایشی است که گویا روسیه و ایران شریک و همپیمان هستند. اما در اصل ایران به چیزهایی نیاز دارد که روسیه در اختیار ندارد، نه فناوری و نه قدرت سرمایه گذاری. از سوی دیگر صنایع ریلی روسیه عملاً مشتری ندارد و با چالش‌های بسیار جدی مالی روبروست. واگن‌سازان ما همان وضع اسفباری را دارند که واگن‌سازان ایرانی، شاید با این تفاوت که مثلا اورال واگن زاوود تانک هم می‌سازد و احتمالاً از این طریق توانسته قرارداد فروش هزاران واگن به ایران را تضمین کند. مهم هم نیست که نامی از این کارخانه بر این واگن‌ها نیست و تمام آرم‌ها فارسی است. روک راست بگویم، اگر ایران از ما واگن نخرد، توافق‌های همکاری بین دو کشور در عرصه ریلی بی ثمر است.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از معاملات ریلی با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری روسیه و ایران در پس برجام یاد کرده‌اند. سال گذشته پیوتر فراتکوف، رئیس مرکز توسعه صادرات ایران، به نخست وزیر روسیه گفته بود ارسال واگن‌های روسی به ایران از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی است. او دوشنبه در پی امضای قرارداد جدید با ایران به خبرنگاران گفت:
مرکز توسعه صادرات نقش مهمی در حمایت از طرح‌های مشترک با ایران دارد و می‌بینیم مناسبات اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. ایران برای ما یکی از مقاصد مهم توسعه استراتژیک است که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه حمل و نقل ریلی و مشارکت صادرکنندگان روسی در این زمینه دارد.
چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد واگن سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران دارند، زیرا برآورد می‌کنند ایران می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. در این گزارش آمده صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی از عوامل اصلی این روند ذکر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، گفته مذاکرات صلح سوریه که با میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو انجام شده بعد از 3 سال هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گفته بشار اسد، چهره‌های اپوزیسیون که در مذاکرات حاضر می‌شوند معرف هیچ جریانی نیستند و به گفته او صرفاً سر و صدا می‌کنند. آخرین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو هفته گذشته بدون پیشرفتی به پایان رسید. در پایان مذاکرات نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفتگوها را فرصتی از دست رفته خواند و شکست مذاکرات را بیشتر معلول رفتار دولت بشار اسد خواند. و مقام‌های بلندپایه کاخ سفید روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا برای حضور در جلسه رأی‌گیری سنا درباره لایحه مالیاتی سفر خود را به منطقه خاورمیانه به 24 دی ماه موکول کرده است. طبق این گزارش قرار بود مایک پنس شامگاه سه‌شنبه به خاورمیانه سفر کند. تا 15 دقیقه آینده با سرخط تازه‌ترین خبرها.